أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ملاحظه سوم، اقوال متعدد بیان شد. قول به این که مطلق القیام رکن است از مرحوم محقق در معتبر و جماعتی بیان شد، من جمله از کسانی که این نظریه را داده اند مرحوم نراقی در مستند می فرمایند والاصل هو رکنیت مطلقا، جلد 5 صفحه 30 و خورده. مهم دلیل اینها که اصالت الرکنیه هست عدم اتیان به مأمور به هست. مأمور به صلات با قیام است. اگر نماز بدون قیام بوده است مأمور به نیامده، چون که مأمورون به نیامده است پس این نماز باطل است. مهمش این حرفه. قول مقابلش را که ما اختیار کردیم که مقتضای قواعد عدم رکنیت قیام است با قطع نظر از ادله خاصه در موارد خاصه، یعنی شما از اجماعی که در مسئله هست رفعیت کنید، از روایاتی که در مسئله هست رفعیت کنید. فرض کنید اجماعی نیست، فرض کنید هیچ روایتی نیست، قواعد اولیه چی میگوید؟ اصل این است که قیام رکن نیست، یعنی ترک قیام ان نسیانن ان جهلن ان سهوین مبتل سلاد نیست. الله اکبر گو حمد تمام کرد، سورم تمام کرد، یادش آمد که رکعت اول راست رکوش را انجام داد، این نماز صحیح هست، با اینکه قیام ترک شده دیگه. اضافش هم همینه، قواعد اولی منهای ادله خاصه میگوید قیام رک نیست، یعنی ترک سهوی اون، اضافه عمدی اون، اضافه سهوی اون مبطل نیست. اگر عمدش مشکل خاص دیگری نباشد که قبلا بیان کردیم. چرا؟ دلیل بر این نظریه چیه؟ دلیل بر این نظریه در بعض از سور حدیث رفع هست، در مطلق سور قاعده لاتعاد است. مفاد حدیث لاتعاد این است که عدم اتیان به اجزاء صلات و شرایط صلات موجب بطلان نیست. این قاعده کلیه تا بروید در ملاحظه چهارم موارد استثناش رو بحث کنید. نحن و القواعد الاولیه مثل حدیث لا تعاد، مثل قاعده لا تعاد میگوید نماز بدون قیام سهوًا صحیح است. پس اون در حال تکبیره قیام نکرده، صحیحه. در حال هم سهوًا قیام نکرده، میگویند صحیحه. رکوع نکرده، میگویند صحیحه. اگر نص خاص نباشه، نص خاص رو بعدن در ملاحظه چهارم اونجا بیان میکنی. پس استدلال به رکنیت عدم اتیان به مأمورون بهست، استدلال به عدم رکنیت حدیث لا تعاد است. اگر کسی لات و عاد را مطلق گرفت عمدش هم بگوید، مثل سیدنا الاستاد. اگر مطلق نگرفت اقلا سهوش را بگوید. الان کلامن در جهر. این حاصل مطلب در ملاحظه سوم بود. این استدلال بر عدم رکنیت دو اشکال شده. اشکال اول اون این است که میگویند من جانب قیام فرض الله است و من جانب آخر کل ترک فرض الله موجب بطلان فریضه می شود. به مقتضای الفریزت و تنقض الفریزه. خب فرض الله ترک شده، اگر فرض الله ترک شده کل فرض الله باطله. قیام ترک شده، اگر ترک شده حمدم باطله، رکوع هم باطله، سجده هم باطله. برای اینکه ترک فرض الله موجب ترک کل است. این حدیث قبلا اشاره کردیم، منتها اون جایی که قبلا اشاره کردیم یه پیچ طلبگی داره، زیادی شما هم متوجه نشدین به اعتبار اشکالی که بعدن کردیم. ولیکن این جهتش این بود که ما یه مقدار اعتماد به حافظه کردیم، اگر جای دیگر این خلل را نقل میکردیم نه شما اشتباه میکردین نه ما جواب میدادیم. ملاحظه کنید، خلل سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه صفحه 327، در این صفحه ملاحظه کنید آورده عبارت ان الفریضه تنقض الفریضه. این دیگه احتیاج به اون پیچی که در صفحه 29 نداره که بگید نه اونا نمیگه، این دیگه واضحه که این عبارت را فرموده. حالا از کجا آورده یا بحث دیگری، در کتب حدیث ممکنه نباشه، در کتب فقهیه بود آورده. علا کلان اینجا نص کلام ایشونه. دو صفحه موقع برگردیم، اون 329 بود، این 327 در ان الفریضه تنقض الفریضه. خب اگر این حدیث صحت داشته باشد، استدلال مناقشه اینگونه می شود، جای تمسک به حدیث لا تعاد نیست، برای اینکه قیامی که ترک شده از فرض الله بوده، ترک فرض الله موجب ترک کل فرض الله می شود، پس این نماز باطله. روشن شد؟ این یک اشکالی است که در استدلال به صحیحه لاتعاد شده است. این اشکال سه جواب دارد. اولا این جمله که از ایشون نقل کرده، ایشون نقل کرده، معلوم نیست کلام امام علیه السلام باشه، خصوصا ایشون میفرماید ذیل صحیحه لاتعاد. صحیحه لاتعاد ما چند جا که مراجعه کردیم این ذیل نبوده، ذیل هست این نیست. پس اولا این اشکال وارد نیست، برای اینکه اینطور کلامی نیست، اینطور قانونی نیست. جواب دوم از این مناقشه این است که قیام در نماز فرض الله نیست. تقدم الکلام در یکی از ملاحظات بحث مفصلی شد که آیا قیام در نماز فرض الله هست یا فرض الله نیست. تقدم الکلام، ما گفتیم فرض الله نیست. پس علاوه بر این که ما ذکر حسین الاستاد رضوان الله تعالی علیه یک مأخذ ربایی داشته باشد، قیام فرض الله نیست. فرض النبی از ترک فرض النبی موجب بطلان نمی شود. اینم جواب دوم از این مناقشه. جواب سوم از این مناقشه این است، علاوه بر این که قیام فرض الله باشد، علاوه بر این که این جمله در روایت باشد، اطلاق این که کل فرض الله موجب ترک کل فرض الله می شود، اینطور اطلاقی ندارد روایت، به قرینه این که سنت آمده در مقام قضیه مهمله بوده، سنت کذا فرض الله کذا، اما اطلاق از کجا استفاده بشود. فعلیه مناقشه اولا در عدم رکنیت سه جواب دارد. اولا نیست این جمله، علاوه از این که باشد ما نحن فی از مصادیق این جمله نیست، علاوه از این که ما نحن فی از مصادیق این جمله هم باشد، اطلاق مسلم نیست. فعلیه ظاهرن و الله العالم این قیام فی الجمله رکن نیست با قطع نظر از روایات. مناقشه دوم در این استدلال این است که در زیادی از روایات کما سیاتی ان شاء الله تعالی آمده است نمازی که قیام نداشته باشد صلات نیست. لاتعاد مربوط به صلات دیگه. این روایات حاکم است. این روایات میگوید نماز بدون قیام نماز نیست. ملاحظه بفرمایید باب دوم از ابواب قیام صحیحه زراره وسائل جلد 4 صفحه 694 باب 2 حدیث 1. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لم یقم صلبه فلا صلات له. اقامه صلب کنایه از قیام مستقیم است. اعوجاج نداشته باشد، اعتدال داشته باشد قیام، یمین و یسار نداشته باشه، خلف و جلو نداشته باشه، مستقیم باشه. اینجوری شد نیست اقامه صلب نیست، اینجوری شد اقامه صلب نیست، اینجوری شد اقامه صلب نیست، به طرف عقب بود اقامه صلب. اقامه صلب یعنی ایستادن مستقیم. این روایت میگه اگر کسی این قیام را ندارد اصلا نماز نیست. اگر نماز نیست حدیث شما لا تعاد و صلات است دیگه. این که صلات نیست که شما میخواید به لا تعاد استدلال بکنید. تمسک با عام است در شبهاتی که یقین داری از مصداق اون نیست. اکرم العلماء را میخواید تمسک کنی زید جاهل آقام کنی، هیچ که نگفتی نرفا. لذا میگوین این صحیحه حکومت بر لا تعاد دارد، بلکه ورودم هست قول صحیح. این اصلا صلات نیست که شما میخواهید تمسک به حدیث لا تعاد بکنید. مناقشه دوم ظاهرن و الله العالم از عف از مناقشه اولاست. چرا؟ برای اینکه حال وجوب قیام در نماز حال بقیه اجزا هست. سوره واجب است، حمد واجب است، تشهد واجب است، کل اجزاء و شرائط محکوم حدیث رفع است. رفع النسیان میگه هم واجب نیست اگه فراموش کردی. رفع النسیان میگه قیام واجب نیست اگه فراموش کردی. رفع النسیان میگه تشهد واجب نیست اگر شما اونجاها چه کار میکنی؟ کل اون فرو مسلمه که اگر تشهد را فراموش کرد بعد از نماز یادش آمد بل اتفاق نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه میگویید حدیث رفع جزئیت را برمیدارد در حال نسیان. علا کلامن تقدم الکلام در کتاب و حج که حدیث رفع میتوانه اثبات مأمورون به را در باقی بکنه یا نه. هر حالی که شما نسبت به نسیان هم دارید همون حرف را باید در نسیان قیام هم بگویید. اونجا به حدیث لاتعاد میگوی نمازتون صحیح است، اینجا را باید بگین صحیح است. برای که اونم جزئی نزم جزئه. هر چی که در نسیان تشهد میگویید باید در نسیان قیام در حال تکبیره هم بگویید. چرا؟ برای اینکه تشهد هم جزء از قیام در حال تکبیره هم جزئه. احدی از فقها در بقیه اجزا و شرایط صلات این حرف را نزده است که بگوید صلات نیست که لاتعاد استمعصوب بکنی. فعلیه اولا این مناقشه نقض واضح به نسیان حمد، نسیان تشهد، نسیان تکبیرات، نسیان تسبیحات دارد. همون حرفی که نسبت به سایر اجزا میگویید در اینجا هم باید بگویید. ولذا در بعض از روایات تصریح شده که اگر حمد نباشد صلات نیست. ملاحظه بفرمایید صحیح را. این فل من لم یقم صلبو فلا صلات له. صفحه 732 باب یک از ابواب قرائت، قرائت فی الصلات، نه مطلق قرائت قرآن. سألت عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له. چه فرق میکنه؟ اینجا میگه لا صلاة له، اونجا هم میگه لا صلاة له. من لم یقوم صلبو فلا صلات الله. خب اینجا را میگه من لم یقرأ فاتحت الکتاب فلا صلات الله، اطلاق دارد. اینجا را پس شما باید بگوید ای کسی الله اکبر گفت، خیال کرد تکبیر قبل از رکوع رفت به رکوع، اینجا باید بگی نمازش باطله. حدیث رفت باید بگی نمیاد. چرا؟ برای اینکه فلا صلات الله. حدیث لاتعاد نمیاد. چرا؟ به اینکه این صلات نیست. اینم همون فلا صلاته دیگه. فکما این که اون تعبیر در مورد قیام هست، در مورد حمدم هست. فلا صلات لهوس اینجا هم باید بگه که حدیث لاتعاد جاری نمیشه. احدی این حرف رو نزده است. بل اتفاق میگوین اگر الله اکبر گفت، خیال کرد تکبیر قبل از رکوع رفت به رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمد را گفت، همه میگوین نمازش صحیحه. چرا؟ یا تمسک به حدیث رفع میکنن یا تمسک به حدیث لاتعاد میکنن. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که این دو مناقشه بر استدلال به حدیث رفع در عدم رکنیت قیام نیست. این مقتضای قواعد اولیه بود که هم روز چهارشنبه مقداریش را گفتیم، هم مقداری اضافه هم در امروز عرض کردیم. این قواعد اولیه. حالا ما باید برویم به سراغ دو مطلب. یک، موارد مستثنایی از این قاعده چند مورد است؟ کما ذکرنا نسیان حمد که اتفاقیه که مبطل نیست، نسیان تشهد که اتفاقیه مبطل نیست، نسیان اذکار که اتفاقیه مبطل نیست. اینا که علل قاعده هست. عدم مبطلیت نص اینجا نمیخواد، علل قاعده مبطل نیست، فقط در کل صلات دو مورد یا سه مورد ادعا شده است که مبتلا است، که از اون قاعده این موارد استثناء شده. مورد اول، قیام در حال تکبیرت الاحرام. ترک این قیام میگوین مبطل است، یعنی کسی نشسته تکبیرت الاحرام را گفت، یادش آمد راست شد ایستاد، میگن این نماز باطله. تکبیره در حال جلوس میگوین باطل است، مبطل است. این یک مورد. مورد دوم، قیام متصل به رکوع هست. عنوانی دارن فقها، میگن ترک قیام متصل به رکوع مبطل است. این موردم تقریبا مسلم است بین خصوصا بعض از طبقات. مورد سوم، اگر بس خیلی تحلیل بشود، قیام قبل از هویه به رکوع است. اگر غیر قیام متصل به رکوع باشد، این تابع این است که قیام متصل به رکوع را چی بگیریم. این مورد سوم الان تقدیر استثنا نیست، همون قیام متصل به رکوع هست. الان تقدیر این هم در دائره استثنا قرار گرفته است. فعلیه الملاحظت الرابعه فی موارد الاستثناء کما در این سه مورد و فی ادلت الاستثناء. چرا این موارد مبتلا است؟ قاعده که میگوین مبتل نیست، چرا مبتل است؟ آیا نص خاص است که بعضی از مواردش دارد نص خاص، یا اینکه نه اعتماد بر اجماعی است که تفسیری از فقها ادعای اجماع کردن. بر این اساس در ملاحظه رابعه بیان سه نکته لازم است. اولا معانی این موارد ثلاثه و اقسام این موارد ثلاثه، و ثانیاً ادله این موارد ثلاثه که چرا این موارد استثناء شده. نکته سوم این است که علاوه بر این که استثناء شده باشد، قاعده اولیه تخصیص خورده یا راه دیگری داشته، باطن است، آیا جهت رکنیت بوده یا جهت دیگری بوده. فرمودن باطل است، اما بین اونا رکنیت را گفتن باطله یا نه شرطیت را گفتن باطله، این دو تا خیلی با هم فرق داره. فرقش اینه که اگه در قواعد اولیه تصرف کردین، در موارد شک راه زیاد پیدا میشه. غرض این است که الملاحظه الرابعه و فیها اربع کلمات یا ثلاث کلمات. کلمه اولا واضح هست مقداریش، ببینید قیام در حال تکبیرت الاحرام دو قسمه، یا زیادی است یا نقیصه. خب نقیصه که معناش معلومه دیگه، الف الله را گفت، رارم گفت، تکبیر تمام شد، جالس بود، خب قیام نیامده، قیام در حال تکبیر نیامده، جالسن تکبیر را گفته دیگه. زیادیش رو یه مقدار دقت کنید، اونی که در عبارت سیرون الاستاده همین است، قیام زیادی در حال تکبیر غیر معقول است الا به تکبیر دوم. یک تکبیر گفت این یا قیام دارد یا ندارد دیگه. اگر ندارد که هیچ، اگر دارد زیادیش کجای این اول الله قیام داشته آخر راه هم که قیام داشت، زیادیش کجایه؟ زیادی قیام تکبیرت الاحرام چگونه است؟ می شود سید نلستان می فرون می شود، اما به چی؟ به این که یک تکبیره دومی بگویند. با یک تکبیره زیادی غیر معقوله، عرض کردم دیگه، اول الف بوده راه هم بوده دیگه، زیادی چی؟ کجا زیادی شد؟ فقط زیادی تکبیرت الاحرام به زیادی خود تکبیره هست. اگر تکبیرت الاحرام را گفت در حال قیام، تکبیره دوم را در حال قیام گفت، این زیادی در تکبیره، غیر این تصور ندارد. پس معنای قیام در حال تکبیره روشن شد، نقیصه در حال تکبیره روشن شد، زیادی در حال تکبیره بیان شد. این را دو قسم داشته باشید، زیادی تکبیرت قیام در تکبیرت الاحرام، نقیصه قیام در تکبیرت الاحرام. پس سه معنا روشن شد، قیام در حال تکبیره از اول الف تا آخر الراه نقیصه تکبیر قیام در حال تکبیره، زیادی در قیام در حال تکبیره. این سه مطلب که روشن شد. آمدیم سر مورد دوم. مورد دوم که به اصطلاح قیام متصل به رکوع هست، اولا قیام متصل به رکوع چی؟ معناش چیه؟ ثانیاً اقسام قیام متصل به رکوع چیه؟ ثالثاً که نکته دوم است که ملاحظه ادله باشه، در قیام متصل به رکوع اقسامی دارد. فرض کنید سوره را تمام کرد، الله اکبر گفت، بلا فاصله هویه الرکوع کرد، سرازیر شد، الله اکبر سرازیر شد به طرف انحناء رکوعی. همینی که متعارف هست. سوره تمام میکنه میگه الله اکبر، میره در حد رکوع میسته. این یک قسمه، این قیام متصل به رکوع هست. چرا؟ برای این که قیام متصل به رکوع معنی حقیقیش رکوع ان قیامنه، این رکوع ان قیامه شده. قیام بود، هوی آمد. اگر هوی گفتم جزء رکوع نیست، معنی رکوع نیست، به دنبالش رکوع آمد، این قیام متصل به رکوع هست. فرض دوم این است که قیام سوره را تمام کرد، دو دقیقه مکس کرد، رفت به طرف رکوع. اینجا دو حرفه، یک حرف این است که این قیام متصل به رکوع هست یا نیست، یک حرف این است که این کفایت میکنه یا نمیکنه. یک حرف این است که این لازم است یا لازم نیست. حرف اول واضحه که این قیام متصل به رکوع هست، برای اینکه رکوع ان قیامن آمده. حرف دوم هم این است که صحیح هم هست، برای اینکه قیام متصل به رکوع هست. حرف سوم این است که این که لازم یا نه. این که سیدنا الاستاد میگه قطعا معنای قیام متصل به رکوع این نیست، میگه احد این را نگفته. ملاحظه کنی همین صفحه 329 تا آخرش، وقتی که وارد بحث قیام متصل به رکوع میشه، میفهمد احدی از فقها نگفته که این معنای قیام متصل به رکوع و این واجب است. این را هیچ کی نگفته. چرا؟ برای اینکه اگه قول الله احد گفت بدون مکس ثانیه رفت به طرف رکوع، بل اتفاق نمازش صحیحه. احدی نگفته که یک دقیقه بعد از سوره مکس کند، این رو احدی نگفته. کما اینکه فراموش کرد، نشست، بعد از نشست منحنیان حرکت کرد، قیام نکرد، آهسته آهسته حرکت کرد تا حد رکوع راکع شد. این رکوع ان قیام نیست. جبرئیل از پایین حرکت کرده، اینجا را ایستاده دیگه، قیامی در کار نبود. از اینجا حرکت کرد، اینجا هم که ایستاد، کجاش قیام؟ این قیام ان جلوسه نه، ان رکوعه نیست. چرا اینجا باطل است؟ اینم تقریبا اتفاقیه. برای اینکه میگن قیام متصل به رکوع کجا شد؟ قیام متصل به رکوع نبود. قیام متصل به رکوع یعنی رکوع ان قیامن، این رکوع هم قیام نبود، این رکوع ان جلوسن حرکت کرد اینجا هم ایستاد، اینم یقینم باطله. فعلیه تعین قیام بعد از قرائت که نامش متصل به رکوع باشد، این احدی نگفتند کفایتش لا مانعه، بدون این که متصل به قیام بعد از قرائته. رکوع بعد از قرائت اینم هیچ اشکالی ندارد، بدون این که قیام متصل به رکوع هست، رکوع ان قیامه نست. رکوع ان جلوسن منحنیان، این هم احدی شاد نگفته که صحیحه، مگر اینکه قیام متصل به رکوع را انکار بکنیم، حداقل شرطیتش را، رکنیتش را انکار بکنیم تا ببریم به قاعده لاتعاد. نتیجه معنای قیام متصل به رکوع یعنی چه؟ یعنی رکوع مصلی ان قیامن باید باشد در مقابل رکوع ان جلوسن. رکوع ان جلوسن قیام متصل به رکوع را ندارد، رکوع ان قیامن در جمیع اقسام قیام متصل به رکوع را دارد. شیخ اونا می فرمود بین که اگر ما اینجوری تعبیر می کردن فقها، ما هو رکن رکوع ان قیامن است، می فرمود اگر این تعبیر را می کردن این اعوجاجات رخ نمی داد، این انحرافات در معنای قیام متصل به رکوع پیش نمی آمد. پس اگر هوی را کسی گفت که باید متصل به قیام باشد، ما بگیم نفس هوی رکوع هست، باید هوی متصل به قیام بعد از قرائت یا به قیام قرائت باشد. این در رابطه با قیام متصل به رکوع. اقسامش تارتا نقیصه هست، مثل رکوع و انجلوسه، آمده در حد رکوع ایستاده، نه جلوس رکوع کرده. اون بحث رکوع در جلوس اون یه بحث دیگری است، خلطش نکنید. تارتا نمازش نشسته رکوع میکند، ای را اینجا نیارید رکوع انجلوسه که میگه مراد ما این است که وظیفش قیام بوده، انجلوسن حرکت کرده در حال رکوع ایستاده است. این دوتا خیلی با هم فرق می کند. روشن شد؟ قیام متصل به رکوع تارتن این است که قیام متصل به رکوع نیامده، نشسته بوده حرکت کرده در حد رکوع ایستاده. خب قیام متصل به رکوع نیامده، نقیصه قیام متصل به رکوع. دقت کنی زیادی قیام متصل به رکوع هم غیر معقوله، مگر اینکه رکوع تکرار بشود. در رکوع واحد زیادی قیام متصل به رکوع معقول نیست، فقط راه زیادی قیام متصل به رکوع، به رکوع دوم است. همون حرفی که در تکبیر گفتید، قیام متصل به رکوع می شود زیاد بشود یا نه؟ علا تقدیر معقول نیست، علا تقدیر معقول است. اگر دو رکوع کرد در رکعت واحده، قیام متصل به رکوع اضافه شده. اگر یک رکوع کرد، قیام متصل به رکوع معقول نیست. خود رکوع هم همین، اگر یک رکوع کرده دوتا دیگه نمیشه، اگر دوتا رکوع کرد یکیش زائد میشه. نتیجه ما ذکرنا، چهار فرض در کلمه اولا از ملاحظه چهارم مشخص کنید. نقیصه قیام در حال تکبیر، زیادی قیام در حال تکبیر. نقیصه قیام متصل به رکوع، زیادی قیام متصل به رکوع. فظهر مما ذکرنا ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من قوله و اما القیام الرکنی فی حال تکبیر و فی الرکوع لا یتصور الا به زیادی تکبیر و زیادی رکوع. درسته، اگر بحث از زیادی و نقیصه هست کما ذکرنا شرط کنید، اگر بحث از معانی قیام متصل به رکوع هست کما ذکرنا ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.